نوای ققنوس با همکاری ماه آوا تقدیم می کند.
باز هم سلام، این سومین اپیزود از بخش فلسفه نوای ققنوس و طبق روالی که در پیش گرفتیم این بار هم میخوایم به بخش دیگری از کتاب تسلی بخشی های فلسفه اثر آلن دو باتن بپردازیم. من آریان شبگر هستم و نقطه نظرات خودم درباره این کتاب و بخش های مختلفش رو در این سلسله گفتارها برای شما روایت میکنم. در اپیزود قبلی درباره نقدهای وارد شده به آثار دو باتن و دفاعیات خودش در این زمینه صحبت کردم. اینکه چطور اعتقاد داره ایده های خودش رو برای زیست متأملانه در کنار آراء فیلسوفان بزرگ به مخاطب آموزش میده. شاید بشه گفت این عبارت مفهومی زیست متأملانه در واقع مهمترین هدف دو باتن برای نوشتن و پیش بردن پروژه خودش. اولین بار سال 1993 حاصل تأملات خودش رو روی تجربیات شخصیش در کتاب جستارهای درباره عشق آورد و منتشر کرد. موقع انتشار این کتاب فقط 24 سالش بود، اما کتاب 2 میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخت و خیلی سریع شهرت رو برای نویسندش رقم زد و البته به فارسی هم منتشر شده. طی سالهای بعد هم دو باتن درباره موضوعات مشابهی با مضمون عشق و رابطه نوشت تا در سال 2000 رسید به کتاب تسلی بخشی های فلسفه. قابل حدسه که این اثر مثل کتاب اول اونقدر پرفروش نبود. ما بیشتر دنبال هیجان عشق هستیم تا تسلی بخشی، اون هم با فلسفه. اما این کتاب اثر جدیتر و البته با توجه به تجربه و بالاتر رفتن سن نویسندش کار پخته تریه. و با توجه به ارجاع مداومش به زندگی فلاسفه در مرز دقیق قرار گرفته بین نظرات خود دو باتن و ایده فیلسوفان بزرگ. ما تا الان 2 تا از این ایده ها رو با هم در اپیزودهای قبلی بررسی کردیم. اول شیوه مقابله با عدم مقبولیت اجتماعی رو با نگاه به محاکمه و مرگ سقراط و بعد راهکارهای عقلانی مواجهه با کمپولی رو با استفاده از سبک زندگی و عقاید اپیکور با هم مرور کردیم. این بار می‌خوایم به مسئله متفاوتی بپردازیم که برای خود من هم خیلی جالبه و فکر می‌کنم بشه زیاد ازش یاد گرفت. برای همینم به عمد مقدمه رو کوتاه‌تر کردم تا بتونم بیشتر درباره‌اش صحبت کنم. در فصل سوم کتاب دو باتن با روایت داستانی مربوط به زندگی سنکا از بزرگترین فیلسوفان رواقی بنا داره برای مواجهه با ناکامی در زندگی راهکارهای تسلی بخشی به مخاطب خودش ارائه بده. مطابق معمول اول یه بخش از کتاب رو بشنویم و بعد بریم به سراغ واکاوی امکانات اندیشه رواقی.
یک سنتوریون رومی چند ساعت قبل به خانه سنکا رسیده بود و از طرف امپراتور دستور داشت به سنکا بگوید که باید بیدرنگ خودکشی کند. توطئه به زیر کشیدن نرون 28 ساله از اریکه سلطنت کشف شده بود و امپراتور مجنون و عنان گسیخته به دنبال انتقام کورکورانه بود. گرچه مدرکی دال بر همدستی سنکا با طراحان توطئه وجود نداشت و گرچه او 5 سال معلم خصوصی و 1 دهه مشاور وفادار نرون بود، ولی نرون برای مزید فایده فرمان مرگ او را صادر کرد. نرون تا آن لحظه برادر ناتنیش بریتانیکوس، مادرش آگریپینا و زنش اکتاویا را کشته بود و تعداد زیادی از سناتورها و سوارکاران را طعمه تمساها و شیرها کرده بود و در هنگام ویرانی روم بر اثر آتش سوزی بزرگ سال 64 بعد از میلاد آوازخوانی کرده بود. معاشران سنکا وقتی از فرمان نرون آگاه شدند رنگ باختند و شروع به گریه کردند. ولی سنکا مطابق روایت تاکیتوس و قرائت داوید مضطرب نشد و سعی کرد جلوی اشک‌های آنها را بگیرد و شجاعت ایشان را احیا کند. او پرسید کجاست فلسفه ایشان و کجاست پایداری آنها در برابر مصائب حیات. همان پایداری که سالیانی چنان دراز یکدیگر را به آن تشویق کرده بودند. او افزود یقیناً هیچ کس از ظالم بودن نرون ناآگاه نیست. پس از قتل مادر و برادرش فقط همین برایش مانده بود که مربی و معلم خصوصیش را بکشد. رو به همسرش پاولینا کرد و او را با محبت در آغوش گرفت. به قول تاکیتوس، بسیار متفاوت با آرامش فلسفیش و از او خواست به زندگی خوبی که داشته فکر کند تا تسلی یابد. ولی همسرش نمی توانست بدون او با زندگی روبرو شود و درخواست کرد به او اجازه دهد تا رگهایش را قطع کند. سنکا خواسته او را رد نکرد. من با این کار تو که بر جای گذاردن سرمشقی چنان عالی است مخالفت نخواهم کرد. ما می توانیم با بردباری و صبری همانند بمیریم، گرچه فرجام تو شریفتر خواهد بود. ولی چون امپراتور تمایلی به افزایش شهرت ظالم بودنش نداشت، وقتی سربازانش متوجه شدند که پاولینا رگهایش را با چاقو بریده، چاقو را به زور گرفتند و مچهایش را باند پیچی کردند. خودکشی شوهرش به آهستگی پیش می رفت. خون با سرعت کافی از بدن سال خوردهش بیرون نجهید، حتی پس از آنکه رگهای قوزک پا و پشت زانوهایش را نیز برید. بنابراین سنکا با تقلیدی خود آگاهانه از مرگ سقراط در 464 سال قبل در آتن، از پزشکش خواست جامی از شوکران برایش فراهم سازد. سالها بود که سقراط را الگوی از چگونگی غلبه بر شرایط بیرونی به کمک فلسفه می دانست و چند سال قبل در نامه‌ای تحسین خود را بیان کرده بود.
همونطور که شنیدیم، نویسنده فصل سوم رو با توصیف آخرین ساعات زندگی سنکا آغاز میکنه. روایت دوباتن یک دوگانه رو برای ما به تصویر میکشه. اول یه صحنه هولناک با حضور عناصر نظامی، حکم مرگ، بریدن رگ و بیرون جهیدن خون، خفگی، جدایی یک زوج عاشق و از هم پاشیدن یک خانواده. و دوم تصویر فیلسوفی آرام که به جای نجات دادن جان در تلاش برای معنا بخشی هرچی بیشتر به مرگ خودشه. این تصویر هم اوج ناکامی شخص سنکا رو به ما نشون میده و هم فهم عمیقی که در مواجهه با همچین مصیبتی باعث چنین آرامش خاطری شده. اما علت این آرامش خاطر چیه؟ آرامش خاطری که برخواسته از دیدی واقع گرایانه به زندگیه. این نگاه اساس فلسفه رواقیه. تصور کنید شما با ناکامی خیلی کوچیکی مواجه میشید. مثلا عجله دارید و مدتی دارید میگردید اما هیچ ماسکی پیدا نمی کنید که به صورتتون بزنید و بتونید به موقع از خونه خارج شید. و از طرف دیگه هم مسئولیت اجتماعی و هم ترس ناشی از خطر ابتلا اجازه نمیده بدون پیدا کردن ماسک خونه رو ترک کنید. در همچین وضعیتی شما احتمالاً یک مقدار عصبی میشید. ممکنه به حافظه خودتون یا اعضای خونه برای اینکه فراموش کردید ماسک بخرید بد و بیرا بگید. و همزمان هم مطمئن نباشید که واقعا ماسک ندارید و در هر کمد کشویی که توقع دارید ماسک درش باشه رو بعد گشتن بی نتیجه با شدت بکوبید به هم. عصبانیت ما در همچین مواقعی معمولا ریشه در همین توقع داره. قرار بود ما بدون دردسر از خونه بیرون بریم و ماسک هم دم دست و سر جاش باشه. ما معمولا با همین باور برنامه‌های روزمره‌مون رو پیش می‌بریم و عادت نداریم هر لحظه منتظر باشیم چیزی خلاف انتظار پیش بره و اگر همین اتفاق بیفته برخورد خوبی باهاش نخواهیم داشت. سنکا معتقد بود ناکامی‌های ما از همین عادات و توقعات ناشی میشه. ما توقع داریم کنترل تلویزیون سر جاش باشه، خوراکی که دیروز برای خودمون توی یخچال کنار گذاشتیم امروز هم هنوز همونجا باشه، بنزین ماشینمون قبل از رسیدن به مقصد تموم نشه، عزیزانمون بدون دلیل موجه مثل بیماری یا چیزی که مرگ طبیعی صداش میکنیم از دنیا نرن، شغلمون از دست ندیم، شریک زندگیمون ما رو دوست داشته باشه، بچه‌هامون به حرفمون گوش کنن و گوشه حفاظ آهنی بدتراش خورده در خونه هم پیرنی که تازه خریدیم رو پاره نکنه. ما این تعداد توقع رو به توان X داریم و بعد چند مدت یک بار بسته به میزان توقعات مختلف از دقیقه تا سال دچار ناکامی میشیم، چون واقعیت خارجی نسبتی با توقعات ما ندارن. یعنی ما خیلی اوقات چیزی که دوست داریم اتفاق بیفته یا وجود داشته باشه یا درست باشه رو برای خودمون بی توجه به این که واقعیت زندگی و وضعیت چیه به عنوان توقع در نظر میگیریم و دائما با سرخوردگی، عصبانیت، شوک ناشی از حادثه، احساس بی‌عدالتی، اضطراب و احساس مورد تمسخر قرار گرفتن از طرف دیگران یا حتی گاهی اوقات اشیا مواجه میشیم. ما ترجیح میدیم جهان رو به شیوه خودمون ببینیم تا اونطور که واقعا هست. چیزی که میشه از سنکا یاد گرفت در واقع اصلاح همین نگاهه. باید متوجه باشیم احساس عصبانیت در ما به خاطر اینکه انتظار داشتیم چیزی مطابق میل یا استاندارد خاصی پیش بره، اما این اتفاق نیفتاد. اما بعد متوجه باشیم که قبل از عصبانی شدن باید اولا انتظاراتمون یک بار دیگه ارزیابی کنیم و دوما ببینیم آیا با شرایط واقعیات موجود اصلا ممکن بوده شرایط مطابق نظر ما پیش بره. خیلی اوقات عصبانیت ما به خاطر سختگیری خودمونه، نه اشتباه دیگران یا درست پیش نرفتن چیزی. همینطور زمانی که به شدت به خاطر از دست دادن عزیزی آسیب می‌بینیم، به دلیل توقع ما بر تداوم حضور و معاشرت با همدیگه است، در حالی که واقعیت جهان هیچ تضمینی برای تداوم حضور کسی به ما نمیده و نداده و باید تلاش کنیم بودن دیگران رو به عنوان یک امر مسلم در نظر نگیریم. گرچه این مورد واقعا سخته و بعضی از فلاسفه اصلی رواقی هم در دقایقی از پسش بر نیامدن، اما واقعا در بسیاری از مواقع این تطابق نگاه ما با واقعیت موجود با اندکی تلاش فکری ممکنه. کافیه ما در مواقعی که باید واقعا احساس خطر کنیم خودمون رو بی جهت با فکرهای خوب دلداری ندیم. این کار میتونه واقعا به ما آسیب بزنه، چون ذهن ما خودش رو با این دلداری کاذب و متوهمانه مطابقت میده و دیگه برای مواجهه با آسیب اصلی احتمالی آماده نیست. همینطور ما برای چیزهای دچار اضطراب میشیم که خودمون برای اونها نتایج حاصله ازشون ارزش مشخصی تعریف کردیم. یعنی در درجه اول میتونیم چیزی که دیگران و جامعه بهمون دیکته کرده رو کنار بگذاریم و به این فکر کنیم که واقعا برای خود ما این قضیه تا چه اندازه اهمیت داره و اگر هم متوجه اهمیتش شدیم بدترین شرایطو در نظر بگیریم. مثلا اگر بناست به دلایل مختلفی ما را از دانشگاه یا محل کارمون اخراج کنن، به جای تحمل اضطراب شدید به مدت طولانی به بدترین وضعیت ممکنی که میتونه بعد از این اتفاق برامون پیش بیاد فکر کنیم و اون وقت خواهیم دید که تصویر به اون اندازه‌ای که اول تصور میکردیم وحشتناک نیست و چندین راه واقعی دیگه برای حل مشکل هست. اون وقت با وضعیت اضطرابزا هم بهتر مواجه میشیم. برای توضیح بهتر این قضیه سنکا تمثیل یک الهه رو در نظر گرفته به نام فورتونا. این الهه رو میشه به قول خود دوباتن پشت خیلی از سکه های رومی دید که یک شاخ به عنوان نماد فراوانی در یک دستش و یک سکان هم در دست دیگرش داره و با ظاهری بسیار زیبا به عنوان الهه باروری و فرزند ارشد جوپیتر شناخته میشد. اما به مرور زمان حوزه عملکردش وسیع‌تر شد. سنکا این استعاره رو اینطور بیان میکنه که ما باید همیشه حواسمون به فورتونا باشه. اون با یک دستش به ما عشق، بدن سالم، خانواده خوب و هزار و یک نعمت دیگه میده و با سکانی که در دست دیگرش نگه داشته هر لحظه میتونه مسیر زندگی ما رو به گونه‌ای تغییر بده و چیزی سر راهمون قرار بده که همه اینها یا بخششون رو از ما بگیر. این استعاره در واقع بیان کننده این نکته است که اهل فکر باید هم از نعمت‌های فورتونا به تمامی استفاده کنن و هم به اون دل نبندن. خود سنکا علاقه زیادی به خونه بزرگ و وسایل خونه گرون قیمت و با کیفیت داشت و وقتی بهش نقد می‌کردن که این شیوه زندگی با زیست فلسفی سازگار نیست، توضیح می‌داد که نباید زیست فقیرانه و زاهدانه رو به دروغ به فلاسفه نسبت داد و همچنین انتظاری از اونا داشت. فیلسوف کسیه که تا میتونه از نعمت‌ها و امکاناتش استفاده کنه و هر آن هم آماده باشه که مانعی بر سر زندگیش از هر جهت پدید بیاد و خودش رو با توهمات شخصی سرگرم نکنه تا بتونه در مواجهه با ناکامی برخورد درستی داشته باشه. زندگی سنکا سرشار بود از انواع ناکامی که حتی تا آخرین دقایق هم باهاش همراه بود. اما به خاطر چیزی که اسمش رو پیش اندیشی گذاشته بود، همیشه از پس هضم موقعیت و قبول واقعیت عینی برد. ممنون که در این اپیزود هم با ما همراه بودید و امیدوارم همیشه از داشتن هر آنچه که دارید لذت ببرید و کمترین زحمت رو برای از دست دادنشون متحمل بشید. در اپیزود بعدی به تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی با نگاه به فلسفه مونتنی خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.